السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چند بار خطا داد انتشار مدیا. پنجشنبه هفته 4403 هفته تیر شهادت شهید بهشتی، 20 ذی الحجه 1445، 27 ژوئن 2024، درس 42 تفسیر ترتیبی مدیریتی قرآن کریم، خباست، خبائص و طیبات، ملاک مقررات سازمان، سوره مائده آیات 98 تا 101. اعلمو. هیچ ره خطا میده، نمیدونم چرا اینجوری شده امروز. اعلموا ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم، ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون و ما تكتمون، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث واتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. بدانید که کیفر خداوند سخت و خداوند آمرزگار و رحیم است. وظیفه پیامبر تنها ابلاغ و خداوند به آشکار و نهان شما آگاه است. بگو بد و خوب برابر نیستند، اگرچه بسیاری بدی ها تو را به شگفتی ودرد. نمیدونم چرا امروز اینجوری شده دستگاه ما. حقیقت میشه ما شما مشکل داره این نوشته امروز اینجوریه، نوشته رو میذارید قطع میشه. از خدا بترسید ای خردمندان، شاید رستگار شوید. علم اینجا یک واژه است، علمی حالته که به انسان اطمینان و آرامش میبخشه. در حقیقت معنایش اعتقاد صحیح به چیزی است از روی اطمینان. اعلمو، یعلمو، ایناست. رؤیت نیز به همین معناست. رأیتم، با این تفاوت که علم همه جهات امری را معلوم می‌دارد، یعنی مثل خورشید میتابه بهش نوره، لیکن رؤیت تنها از یک جهت، یک بُعد امری را مشخص می‌کند. عقاب زیان نیست که از روی استحقاق همراه با خفت و اهانت دامنگیر انسان میشه. علت اینکه عقاب گفتن این است که به دنبال و عقب گناه به سراغ. بازم خطا داد. اجتهادن میشه و تقلیدن. لذا میگه ای علمو. پس بلاغ رسیدن معنا به دیگری است که تریبونی بشه و تهدیدها به مردم ابلاغ بشه. نبع خبر بدون اطاعت، رسالت خبر با اطاعت، و به مقام امامت که رسید این مقررات گفتیم که الزام آور میشه. حالا خداوند تا حالا تو سوره مائده پر از احکام بود، پر از مقررات دینی بود که از همه احکام بالاتر احکام ولایی بود، تولی بود، تبری بود، حتی بحث قدیر خم بود. چی بود؟ حالا میاد یه جنبندی میکنه، میگه اعلمو. این را که ما گفتیم همجور بی خود نگفتیم. بدونید علم همطور که گفتیم، اینجا رکوردر این دفعه رکوردر اشکال پیدا کرده بود. من این را تکرار کنم. خلاصه این اولین تکلیف علمه. اعلمو فعل امره، همه باید بدونن. اجتهادن یا تقلیدن بدونید، احکام بدونید. و در پایان اعلمو یعنی بدانید که یک قاعده مهم که خدا شدید العقاب است، و غفور و رحیم است. یعنی خداوند نسبت به مردم تائب یعنی توبه کرده و مطیع آمرزگار و رحیم است. این در اینجا هم مغفرت آورده و رحمت، غفور رحیم، زیرا خداوند تنها کیفر را از چنین مردمی بر نمی دارد، بلکه به فضل و کرم خود به آنها نعمت می بخشد. از آنجا که در این آیه بشارت داده و ترسانیده بود، در آیه بعد می فرماید ما علی الرسول الا البلاغ. وظیفه پیامبر تنها ادای رسالت و بیان احکام است، اما قبول و فرمانبرداری به مردم ارتباط دارد. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. هیچ یک از احوال آشکار و نهان شما بر خداوند پوشیده نیست. این جمله از لحاظ تهدید و وعید در نهایت درجه قرار دارد. این والله یعلم ما تبدون، خدا زیر بمتونه میدونه، خدا جیک و پیکتونه میدونه. این میدونه یعنی تهدید، و تو دادگاهش شما رو محاکمه میکنه و مجازات میکنه. بدونید با خدایی که عالم و علیمه طرف هستید، و انگیزه پیدا کنید که بلاغات و ابلاغات رسول خدا رو به گوش جان بشنوید، بنیوشید و عمل کنید، و الا برخورد با تو میشه. اعلمو ان الله شدید. بر این که شناختن عقاب و ثواب خدا واجب است. ببینید این جالب، تبرسی هم میفرماید ما تفسیر میکنیم نه فقه، ولی خب اینم خودش تو تفسیره که شناختن عقاب و ثواب واجب است، حرام و حلال واجب است بدونیم، و الان معاقب میشیم. کفار هم که معاقب میشن برای اینکه انسانیت مأمور به علم، اعلمو. فقط مؤمنین نیست، فقط همه جنس بشر باید بدونه، باید تحقیق کنه. حالا بعد میام آیه بعدی که استواء داره در لغت، آیه 100. استواء بر چهار قسمه. میگه لا یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، لا یستوی، لا یستوی تا آخر، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه. این استواء به چه معناست؟ مساوی بودن، یک در کمیت و مقدار، دو مساوی بودن در مکان، سه مساوی بودن در رفتن، مساوی بودن در انفاق. از همان معنای استوای در مکان، ثم استوا علی العرش، این به معنای استیلا هم هست. تا استوای در مکان نباشد، تا مدیری حکم نگیره، منصوب نشه، مستقر نشه، اقتدار نداره، چنین تمکن و اقتداری براش حاصل نمیشه. خبیث رو میگن چیز پست، اعجاب یعنی خوشحال شدن از امری تعجب آور، عجب به معنی خودخواهی نیز از همین بابه. چون آدم از کار خودش خوشحال میشه، برای خودش کف میزنه. مذموم این عجبه. مقصود اینه که خداوند در آیات پیش حرام و حلال رو بیان کرد، اکنون برای بیان این که اینا مساوی نیستن میفرماید حرام و حلال مساوی نیست، ملاکاتش مساوی نیست. لا یستوی الخبیث و الطیب. حسن و جبایی میگویند یعنی به آنها بگو حرام و حلال مساوی نیستند. سودی میگوید یعنی کافر و مؤمن مساوی نیستند. بلو اعجب که کثرت الخبیث، اگرچه بسیاری کارهای حرام شما را به شگفتی وامیدارد. میگه ما چقدر ربا خوبه، مثلا آدم پولدار میشه. این کارهای اینترنتی که آدم مفت مفت پول در میاره، همستر هست، چی هست، فلان هست، بیت کوین و رمز ارز و فلان، میرن تو این کارا زندگیشون رو باطل میکنن. بعد آدم میبینه که هیچی در نمیاد. اگرم بیاد اینها باد هواست، کف بادکنکه، اگرچه بسیار باشد. این غرب رو ببینید چه خبره، مثلا فضا چیز تمدن، ولی این خبیثه چون اساسش درست وحیانی نیست، حرام. حالان که در حلال اگرچه کم باشد برکت است. برخی گویند این خطاب به پیامبر است و مقصود امت اوست. فاتقوا الله، معمولا رهبر خطاب میشه، امت خطاب میشه از طریق خطاب به رهبر. فاتقوا الله یا اولی الالباب، اینجا دیگه خطاب به امت میکنه. ای خردمندان صاحبان لب، از کارهای حرام بپرهیزید. لعلکم تفلحون، شاید شما به فلاح برسید، شاید رستگار بشید و به ثواب بزرگ و نعمت ابدی برسید. خب بیایم تفسیر مدیریتی. اعلمو یه بیانیه قاطعی است، الزام در علمه، باید بدونید. در اینجا ما 5 تا قاعده مدیریتی، اداری، سازمانی، وحیانی و فراسازمانی میتونید بگید. اولین قاعده داغ و درفشه، ان الله، دوباره بعدش هم میگه ان الله. ما این همه احکام گفتیم، مقررات گفتیم، به شما توانمندی دادیم، گزینشتون کردیم، چیکار کردیم. تای قضیه اینه باید عمل کنید، بدانید که خداوند دارای مجازات شدیده. و قاعده بعدی اینه که خداوند آمرزنده و مهربان است. لازمه بدونید که هم خدا خشمگینه هم خدا مهربانه. یه مدیر هم باید همینطور باشه، باید یک پرستیج داشته باشه و هیبت، یه رحمت داشته باشه و بخشش. و جالبه که اول عذاب رو میگه، تو مقام بازدارندگی آدم اول باید موشک داشته باشه و اینها، تازیانه و دوزخ، و بعد بحث بهشت و رحمته، چون این بازدارنده تره. تو مدیریت هم همینطوره، باید اول اون هیبت و غضب مطرح بشه، بعد رحمت. بله، اون حد اکثری است. سلام علیکم. میگن جاذبه در حد اعلا، بله حد اعلا هست، ولی در رتبه دومه، و دافعه حد اقلی هست، ولی در رتبه اوله، یعنی اول گنوم. این نکته اینه که طبق این قاعده دو وجهی، دو وجهی یعنی چی؟ عقابی و رحمتی. این قاعده دو وجهی، اول عذاب بد پاداشه، ظاهرن بازدارندگیش بیشتره. تو قرآن هم ظاهره آیات انذار بیشتر از آیات بشارته. در مدیریت هم باید مدیران اول هیبت نشون بدن، بعد محبت و بخشش نشون بدن. شدتن فیلین یعنی هم شدید باشن، اینو به مالک اشتر میفرماید، هم لین و نرمی لازمه، هم شدت. اگه همش لین باشه همه چی به هم میریزه، از سر کول مدیر بالا میرن. اگر همش هم شدت باشه همه میترسن و در میرند، و باید دوتاش با هم باشه. ولی اون پرستیج مدیر سر کار باید جدی باشه. حالا تو بیرون اینا شوخه چیزه، ولی در چیز جدی باید باشه. ما علی رسول الا البلا. قاعده سوم، رسول و رهبر مکلف و موظفند به چی؟ ای گفتید موظفن به بلاغ و ابلاغ، رسانه، خبر رو برسونید. چه خبر نسب امیرالمؤمنین باشه که رهبر هست، رئیس جمهور هست، مدیر هست، چی هست، و هم اخبار حرام و حلال گوشت ها و چیزای دیگه. اینا رو همه رو باید مرتب و مکرر گفت. مأمور به تکلیفه، مأمور به نتیجه نیست. این قاعده دال بر حصر بلاغه، این ما علی الرسول الا البنا، استثناء در سیاق نفیه، دال بر حصره. یعنی چی؟ یعنی رسول وظیفش بلاغه فقط. این سکولارها نباید سوء استفاده کنند، مهندس بازرگان و الان اخیرا اصلاح طلبا و از این آیات استفاده میکنن که رسول فقط بلاغ، چرا حکومت فقط وظیفه داره؟ خب بلاغ کیو؟ احکام مدیریتی رو باید ابلاغ کنه، احکامی که توش رهبری هم بود باید بلاغ میشه. یا ایها الرسول بلغ، پس خودش سیاسته، خودش حکمرانیست. تو رسولی باید بلاغ کنی، نبی هستی باید میگن نبی تلقی میکنه پیام رو، نبع رو، رسول القاء میکنه، ابلاغ میکنه. ولی یه مقام بالاتری هم هست، مقام امامته. میگه چی؟ یعنی جعل کل الناس اماما. اینجا دیگه بحث بلاغ نیست، فقط اینجا بحث حکومته، بحث ریاسته. الامامه ریاستون عامتون. پس اینی که اخیراً هم میگن آقا ما انت علیهم به وکیل، نمیدونم چی، اینا مال مقام رسالته. در مقام امامت دیگه پای صوت یعنی تازیانه و سیف یعنی شمشیر میاد وسط. این که ما فقط به خانوما بگیم اینجور، خب این که نمیشه، باید یک اجباری هم باشه. تا الان میبینید که حرم دارن آرام آرام دوباره کشف میکنند. اینم نکته مهمی بود. یه قاعده چهارمی هم هست که والله یعلم و ما تبدون و ما تکتمون، ته آیه 99 زیل آیه 99 هست که یه قاعده چهارمی ما حسابش میکنیم بعد از اون سه قاعده. تهدید جدید، این جدی دالش باید بکنم برداریم. جدی بازدارنده، نظارتی، حراستی. میگن از این خیلی تهدیدش جان. دیدید محروم تبرسی فرمود از این تهدید جدیتر نیست. جیکو پیکتونو میدونیم ها. خداوند نسبت به واکنش شما پیروان و مخاطبان رسول علم و اطلاعات کافی داره، واکنش علنی یا مخفی شما رو میدونه، اطاعت یا معصیت و بیتفاوتیتون رو میدونه. اگر بیتفاوتی معصیت بیتفاوتی و معصیت میشه، آنگاه قاعدتاً شدید العذاب هست. اگر اطاعت و تبعیت باشه علال قاعده غفور و رحیمه. پس خدایی که میخواد عذاب کنه، خدایی که میخواد رحمتش رو بده، این با علمه. همینجور شانسی نیست. مثل این دادگاه ها میگفتن قاضی کلا جاهل بین العالمینه، شاکی و متشاکی عالمن، این وسطی عالم نیست که قاضی است. ولی خدا کل عالم بین الجاهلینه. یعنی چی؟ یعنی میدونه چیزی که اونا هم نمیدونن، که کارایی که تو خلوات میکردند و جلوات همه رو میدونه. پس اونا نمیدونن که والله یعلم ما تبدون و ما تکتون. اگه میدونستن که این کارا رو نمیکردن، که تحت نظارتن، تحت حراستن. این علامت اینه که تو مدیریت حراست خیلی مهمه. مدیر باید از همه چیز مطلع باشه. دیروز بحث فقه میکردیم، دیدید سلیمان همه چی میدونست، پیامبر همه چی میدونست. علل قاعده غفور و رحیم است. اینم یه قاعده، یه قاعده حراستی شد. باید جدی باشیم، کبریا داشته باشیم. کبریا به معنی پرستیج. بعد قاعده پنجمی هست که قل لا یستوی الخبیث و الطیب. عدم استواء خبیث و طیب، پلیدی و پاکی، این قاعده پنجمه، خبائص خباست یک شی ملاک حرمت و ممنوعیتشه، یحرم علیهم الخبائث، و پاکی شی ملاک حلالیتشه، یحل لهم الطیبات. بعد ما تو پرانتز نوشیم احکام دائر مدار مفاسد یعنی خبائث و مساله یعنی طیبات واقعی است، دائر مدار خبائث و طیبات است. دو تا عبارت داره، خبیث فساد میاره، طیب مصلحت و به اصطلاح منفعت میاره برای بشر. یحل لهم الطیبات یحرم علیهم الخبائث، که این تو سوره اعراف آمده. خدا طیبات رو هیچ وقت حرام و مکروه نمیدونه، خبائث رو هیچ وقت نمیاد واجب یا مستحب کنه، حتی مباح کنه. خبائث حرامن، جایز نیستن. حالا اگر یک شیء رو خدا میدونه این خبیثه، خبیث شویی مثل پولشویی، خبیث شویی فایده نداره. حالا میخونیم مقررات سازمانی هم همینطوره، سازمان داره که داره حیات طیبه میخواد باشه، این باید از فعل و ترک پلید دور بشه. تولیدات پلید مثلا قاچاق، این پولدار هم هست، پولساز هم هست، فایده نداره. رئیساز هم هست. ولو اعجبک کثرت الخبیث، ولو خبیث سوداور و جاذب مشتری و بازار باشد، ولو ارقام نجومی و چشم برکن و خیره کننده به همراه داشته باشه، شوینده خبائث نیست. ببینید شما پولشویی همینه دیگه، ببینید که پول قاچاق رو میارین تو کار، خب این پول کثیفه، چطور شستیش تمیزش کردی آوردی؟ این ذاتن خبیث بوده، از یک مجرای نامشروع و غیر مجاز حاصل شده، به دست آمده، کسب شده. مثلا میگه آقا اگه بریم تو کار قاچاق پولدار میشیم. خب این کثرت الخبیثه، آقا توش پوله، کثرت الخبیث میشه. اگه بریم تو ربا مفت مفت پول در میاریم، این کثرت الخبیثه. عجب خیلی زیاد شد. میگه این عجبه که کثرت الخبیثه. تمدن غرب نوعا بر خبیثه چون وحیانی نیست، یه بخش مهمی شیطانیست، شاید اساسش همین باشه، لذا داره به نتایجی میرسه که داره اصلا فلسطین رو قورت میده، خراب میکنه. لذا خبیث خبیثه، چه یه ذره قلیل چه زیاد، یعنی کثیر. این اعجاب و شادمان شدن از یک اعداد و ارقام، مثلا سازمانی هست میخواد راندمان بده، میخواد چی بده؟ نتیجه بده، اثر بخشیش رو ثابت کنه، عدد و رقم میاره. این عدد و رقم به دردی نمیخوره. وقتی چیزی منشأش پدیده، شما هی بیایید باروریش کنید، فراوریش کنید، فناوریش کنید، این به دردی نمیخوره، برکت توش نیست. لذا خبیث و پلید رو باید مصادیقش تو روایات و آیات هست. حالا ما چون فقه که نمیخونیم، داریم تفسیر میخونیم، میگیم خبیث. حالا شما مصادیقش رو برید پیدا کنید. خمر میسر هست، رجس، شرک، چیه، هر چی که خدا باش راضی نیست، بته مثلا، هم مکاسب محرمه رو ببینید، همش که خبیثه، مکاسب خبیثه هست. خب این هیکل درست میکنی، مجسمه هایی درست میکنی، انصاب، ازلام، فلان فلان، هی توش پول میاد، قمار، خمر، لحم خنزیر، چه عجب کالباسی داره این لحم خنزیر، چی؟ نه، باید نگاه کنی به کیفیتش. و این زندگی بشر رو آرام 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 آلوده میکنه، میرسه به جایی که نتیجه رنسانس میشه یک حکومت جائری که بر جهان حاکمه و باید کنار بره و ما او رو بعد از این انتخابات با شکوه کنار خواهیم زد. شوینده خبائث نیست. این میتواند قاعده ششمی حساب بشه. پس شش تا قاعده شد. فاتقوا الله یا اولی الالباب، ای صاحبان خرد و نخبگی و صاحبان مناصب و مقامات عالیه سازمان و غیر سازمان، بعد از اعلام یعنی اعلمو، پنج قاعده که دال بر الزام آگاهی و علم است، یعنی باید اطلاعات و علم خودتون رو زیاد کنید نسبت به قواعد پنجگانه. تقوا داشته باشید، یعنی مراقبت کنید اعمالتان و عمل کردتان با این قواعد همخوانی داشته باشه، چون تقوا یعنی مراقبت از عمل. فعل و ترکتون قاعدمند بشه طبق قواعد پنج یا ششگانه. این قاعدمندی یعنی التزام به قواعد، مدیران که توسط مدیران رهبرانه کاشف از نخبگی شونه. آدمای خردمند قانونمندن، قاعدمندن، دنبال خبیث نیستن، دنبال طیبن. میخواد اندیشه ورزی کنه، قانون گذاری کنه، قانونشو بر اساس چی مینویسه؟ هر چی طیبه مجاز میکنه. ازا میره طیب شناس میشه، میره خبیث شناس میشه، مصادیقشو میشناسه. و الا شما اولوالالباب نیستید ولو نمایش بدید. لعلکم تفلحونش جالبه. صد آمد، 90 هم پیش ماست. این شاید به نتیجه برسید. تمام سازمان ها میخوان به اهداف برسن. تو تعریف مدیریت همیشه یه نیل به اهداف توش هست، این کار فلان بسار تا به نتیجه برسید. نتیجه گرایی و به هدف رسیدن، به قله رسیدن، یعنی فلاح. اینکه ما داریم با این انتخابات به 8 تیر به قله میرسیم، همون یه مستاقی از فلاحه. پس نتیجه این التزام به الزامات و اعلامات پنجگانه فلاح و رستگاریست، رسیدن به اهداف سازمانی و نهادیست در دنیا و آخرت. پس ما 6 تا قاعده گفتیم. این قواعد ششگانه را اگه کسی متقی شد، یعنی چی شد؟ ملتزم شد به این احکام قواعد، قاعدمند حرکت کرد طبق قواعد مدیریت رحمانی و ربانی و وحیانی، این به فلاح میرسه. ولی سازمانش ممکنه آمارهای زیادی بدید ولی باز اساسش خبیثه. این مالها و سرای محله ها و چی و چی و اگه اساسش بر این نباشه که ما خمسش داده باشیم، زکاتش داده باشیم، اینا آخرش به جایی نمیرسه، جز فساد چیزی نمیاره. آدم پولی که میخواد یه مؤسسه باش درست کنه باید پاک باشه. جنبندی اینه که فلاح و بهره‌وری و نیل به اهداف عالیه سازمانی نتیجه تقوای خردمندانه اولوالالبابانه در تبعیت از قواعد وحیانی اداره و تدبیر است که عمده آن تطبیق عمل بر احکام و مقرراتی است که دائر مدار بر خبائث و طیبات هستند. گرایش به خبائث و پلیدی ها ممنوع و مکروه و گرایش به طیبات وظیفه الزامی و ترجیحی است. خب این بحث بود آیات 100، آیات 99 و 98، 3 تا آیه بود ظاهرا از سوره مائده خدمتتون گفتم. اگه دوستان سوالی براشون پیش اومده بنویسن که ما در خدمت باشیم. ان شاء الله بنیاد توفیق داشته باشه و اینا رو نشر بده. حالا یه جلدش چاپ شد، خیلی اثر بخش بود. این المیزان های 2 3 4 هم بیاد و هی فعلا تولید میشه، بعد هی انبوه میشه، متراکم میشه، باز زودتر اینا به نشر در بیاد. هرچند ما همین امروز که گفتیم بعد از یه هفته 200 نفر گوش میدن آفلاین، تعداد زیادی هم آنلاین گوش میدن، میرن استفاده میکنن، ولی کتاب بشه، تفسیر بشه، شیء آخر. خب چون فردا تعطیله، فردا 8 تیره، میخواید برید انتخابات شرکت کنید. اولا امیدوار باشید که این انتخابات ضد آمریکاست. من مطمئنم بعضی هم یه آجاها چرا خوشبینه استاد، چرا خوشبینه تو پیوی می نویسن وقتی ما می نویسیم. خب ما یه نگاه دیگه ای داریم. بعضی هایی میگن نگرانیم که کی بیاد کی نیاد. چرا نگرانید؟ شما به تکلیفتون عمل کنید. ببینید الان میگه اتق الله، هر کی نامزدی براش محرزه بروش رأی بده، تموم شد. دیگری هم ازتون پرسید بگید آقا بله این نامزد است، دیگه نتیجه رو بسپار به خدا. ما علی رسول الله البلاغ، شما تبلیغ تو بکن، رأی تو بده، کارو تموم کن. و ای کسی با وضو و قصد قربت بیاد رأیشو بده، خداوند اینا رو برکت میده، نتیجه جمعی و نهایی میشه مشارکت حد اکثری. هر رئیس جمهوری هم تو این نظام بیاد رو کار، تابع ولایت فقیه، اگه نباشه که بهش چیز شورای نگهبان از فیلترش رد نمیشه. اگه اومد رو کار هر کدوم بودن، من خودم الان از یه نامزد خاص دارم حمایت میکنم، خب این جای خودشه. ولی اگر یک نامزد اکثریت شد، تنفیذ شد، دیگه ما تابعیم دیگه، خب میشه رئیس جمهور ما. البته مراقب بشیم، مواظب بشیم کج نره، به اصطلاح مطالبه ازش میکنیم و ازش کار میخوایم، خب این چیز طبیعی است، کمکش هم میکنیم. البته این که ما نگران بشیم، من بشم یا اون بشه، پس ما معلومه نگران باند خودمون هستیم، نگران حزبمونیم، نه نگران کشور. کشور مسئول داره، ولی فقیهه و او خودش میدونه چیکار کنه. او گفته که چه وسط فرمایشاتش تأثیر داشته در اینکه کی صلاحیتش تایید بشه کی نشه، و اون میخواست که مشارکت قوی بشه. خب شد الان داره میشه دیگه. ما این که بگیم نظام آسیب میبینه، نه، ما آسیب میبینیم، منافع ما آسیب میبینه، نظام آسیب نمیبینه. نظام تا ابد شکست بخور نیست. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته. فردا پای صندوق های رأی با وضو و قصد قربت.